سلام به فصل دوم دیزاین کست و سگمنت جدیدمون خوش اومدین. ما توی این سگمنت قراره که با هم دیگه گفتم سگمنت جدیدمون گپ کست نگفتم پس سگمنت جدیدمون گپ کست خوش اومدین. ما قراره که با بچه‌های دیزاین کست در رابطه با پژوهش‌هایی که داریم باهاتون صحبت بکنیم. یه گفتگوی خودمونیه که حالا توی این فصل و توی این تک بار قراره که در رابطه با طراحی کسب و کار صحبت بکنیم که مبحث بسیار جذاب و شیرینیه، خیلی توی دنیا کمتر بهش پرداخته شده، خودمونم خیلی دوستش داریم و می‌خوایم که مطالب رو با شما هم به اشتراک بذاریم.
سلام، من یاسمنم. خیلی خوشحالیم که بالاخره بعد از این همه مدت تونستیم که این تک بار رو برای شما ضبط بکنیم، در کنار شما باشیم.
خیلی خوشحالیم واقعا از اتفاقی که افتاده. من به شخص خیلی خوشحالم، خیلی دوست دارم ببینم که چجوری قراره پیش بره. خیلی هم هیجان زدم و اینکه واسه معرفی خودم، من سنا هستم و ایشالله که تجربه خیلی خوبی داشته باشیم کنار هم.
از منم سلام، من محسیما هم. این تجربه برای ما خیلی شیرین و خوشاینده. امیدوارم توی این مسیری که قدم گذاشتیم در کنار شما بتونیم به هر آنچه که باید و شاید برسیم.
ارادتمند، منم علیرضا هم و امیدوارم که این مطالب همونطوری که برای ما انقدر جذابه برای شما هم جذاب باشه. فقط قبل از اینکه بحث اصلی رو شروع بکنم اجازه بدین که یه صحبتی هم راجع به این داشته باشیم که اگر ما وسطش کلمات انگلیسی استفاده کردیم یا یه سری اصطلاحات انگلیسی به کار بردیم، چون واقعا مترادف خیلی خوبی توی فارسی براش پیدا نمیشه کرد. مثلا بحث امپاتی توی مشتری مداری رو که ما می‌خوایم مطرح بکنیم، خیلی‌ها میگن همدلی، ولی واقعا همدلی نیست. سنا جان شما دقیقاً برام باز بکن امپاتی چیه؟
درس امپاتی توی فارسی معنیش مثلا میشه همدلی. توی مشتری محوری به این معنیه که بهتر بشناسیمشون، از خواسته هاشون، احساساتشون، افکارشون، تجربه هاشون آگاه بشیم و بتونیم بهشون توجه کافی نشون بدیم. اون وقته که میتونیم ارزش های مشتری رو درک کنیم.
تموم شد. یعنی اینکه این امپاتی همچین معنی داره، بعد ما حالا بگیم همدلی خداییش اجحاف کردیم. پس ما سعی میکنیم که از حالا اصطلاحاتی که واقعا واسهشون نتونستیم مترادف بهتری پیدا بکنیم از همونا استفاده بکنیم. پس من قبلا از شما عذرخواهی میکنم، امیدوارم که مورد قبول باشه. خلاصه حالا الان میخوام که در رابطه با طراحی کسب و کار صحبت بکنم. آقا اصلا این طراحی کسب و کار چی هست؟ طراحی کسب و کار یک رشته تقریبا جدیدیه که از سال 1980 که اصلا بحث تفکر طراحی توی دنیا مطرح شد، شرکت‌ها کم کم اومدن از این تفکر طراحی توی شرکتشون، توی سازمانشون استفاده کردن که تا به امروز، یعنی حالا این آمار دقیقش تا سال 2020ه، حدود 70% شرکت‌هایی که دارن یک سرویس خدماتی رو ارائه میدن، بحث تفکر طراحی یک جوری توی سازمانشون دخیله. حالا یا از یک شرکت خارجی دارن استفاده میکنن یا یک بخش جدایی ناپذیر شرکتشونه. در هر صورت دارن از این قضیه استفاده میکنن تو شرکتشون. کلن تفکر بر چه اساسیه؟ بر این اساسه که شرکت ها از تفکر طراحی یا بیزنس دیزاین استفاده میکنن که توی کسب و کارشون رشد و نوآوری و خلاقیت داشته باشن. و هسته اصلی بیزنس دیزاین هم که همون تفکر طراحی یا دیزاین تینکینگه و رویکرد اصلیش هم مشتری محوری یا یوزر سنتریک بودنشه. ما اصلا اینجا مشتری یوزر ایز کینگ، کلن میریزیم به پاش هر چیزی که بخواد. حالا با طراحی کسب و کار سازمان ها میتونن خیلی بهینه و خلاقانه رشد بکنن و خب همونطوری هم که راجع به تفکر دیزاین میدونیم، یک فرایند تکرار شونده است و خطی نیست. یعنی مداومن یک وضعیت موجودی رو به وضعیت مطلوب تبدیل میکنه. خب یه تعریف خیلی کلی از بیزنس دیزاین بود، چون واقعا تعریف مشخص و واحدی برای بیزنس دیزاین وجود نداره. شرکت های مختلف تعریف های خودشون رو از بیزنس دیزاین دارن، ولی به صورت کلی حالا چون ما داریم اینو باز میکنیم تعریف خودمون رو ارائه میدیم. اما اصلا بگیم که بیزنس دیزاین از کجا متولد شده؟
بذارین براتون از اینجا شروع بکنم که وقتی میگیم دیزاین اصلا مشتری محوره یعنی چی؟ یعنی که اون پروسه دیزاینی که صورت میگیره طبق خواسته و نیاز مشتریه. یعنی کالا، خدمات یا هر چیزی که دیزاین میشه تو راستای مطلوبیت برای مشتریه. اولین متدای دیزاینی هم که توی بیزنس استفاده شد با همین دیدگاه مشتری محوری بود که تقویت شد. حالا با این وجود شرکت‌هایی که میمدن از دیزاین استفاده می‌کردن فهمیدن که اصلا مطلوبیت به تنهایی کافی نیست. اگه چیزی مطلوب باشه لزوماً به این معنی نیست که برای کسب و کار مفید باشه، خوب باشه. بذارین براتون یه مثال بزنم. مثلا در نظر بگیرین که می‌خواین با هواپیما سفر بکنین. همه ما دوست داریم که همون هزینه صندلی اکونومی تو هواپیما رو پرداخت بکنیم، جای پای بیشتری هم داشته باشیم. ولی از دیدگاه بیزنسی این موضوع توی طول مدت دووم نمیاره، به بیزنس ضربه میزنه. اگه قراره که ما جای پای بیشتری داشته باشیم، این به معنی اینه که تعداد مسافرها باید کمتر باشه. وقتی تعداد مسافرها کمتر بشه، یعنی هزینه‌ای که هر مسافر باید بده افزایش پیدا میکنه. به خاطر همینم هست که شرکت‌هایی که از دیزاین استفاده میکردن اومدن به تیمای دیزاینشون فشار آوردن که کار خودشون رو با زمینه بیزنسی همراستا کنن. پس یعنی چی؟ یعنی اومدن افرادی رو استخدام کردن که ذهنیت بیزنسی داشته باشن، که بیشتر از مطلوبیت فکر بکنن. اومدن بجز مطلوبیت مؤلفه های فیزیبیلیتی و وایبیلیتی رو اضافه کردن که همون امکان سنجی و دوام تجاری ما معنیش کردیم. اینجاست که بیزنس دیزاین متولد میشه. هدف اصلی پروسه دیزاین تینکینگ اینه که ما راهکاری رو پیدا بکنیم که مطلوب، امکان پذیر و با دوام تجاری باشه. توی این پروسه مطلوبیت تو خط مقدم قرار میگیره، چون ما میایم ایده ها و فرضیه هامون رو راجع به کاربرا تست میکنیم، یعنی همون مشتری محوری. بعدش که بخوایم بگیم که اصلا فیزیبیلیتی چی هستش، اینه که در مورد اینه که ما میتونیم راهکارمون رو پیاده سازی بکنیم یا نه. روشایی که کاربر میتونه اون راهکار رو تجربه کنه، کجا باید بره، چه زمانی باید بره، چطور میتونه اصلا اون رو تجربه بکنه، یا اصلا چرا باید بخواد به اون محصول یا خدمات دسترسی پیدا بکنه. مثلا اگه دارین محصولتون رو برای مشتری ها میفرستین، از اداره پست استفاده میکنین یا اصلا پیک اختصاصی استخدام میکنین. مورد بعدی اینه که اصلا ببینیم شرکت ما چه قابلیت هایی رو داره که برای حل مشکل نیازه، که شامل نیروی انسانی، تولیدی، مالی، تکنولوژی میشه. اگه ما ببینیم این قابلیت ها رو نداریم توی شرکتمون، باید بیایم با شرکت های خارجی ارتباط برقرار بکنیم یا برون سپاری بکنیم. یه مثال میتونیم بزنیم راجع به شرکت فیلیپس.
بفرمایید. خواهش می‌کنم.
شما بفرمایید.
من مثال بزنم؟ بله. عرض کنم خدمتتون که شرکت فیلیپس حالا تا سال 2035 برنامه‌ریزی کرده که ساخت محصولاتش رو کلاً برون سپاری بکنه، بسپاره به شرکت‌های دیگه و خودش فقط ایده رو بفروشه. یعنی فقط یه دونه ساختمون داره که توش تمام ایده پردازش اونجا گذاشته، محصولا رو دارن ایده پردازی می‌کنن، پروتوتایپ می‌کنن و میدن شرکت‌های مختلف اونا رو فقط براشون بسازن. یعنی برون سپاری دیگه داره میشه یک جزء لاینفک شرکت‌های در حال توسعه. خواهش می‌کنم. فرمی.
حالا اصلا ما اینو گفتیم که بفهمیم برون سپاری یعنی چی. حالا بعد از این ما بریم وایبیلیتی رو توضیح بدیم، یا دوام تجاری که سومین مؤلفه اصلیمون بود. این موضوع خیلی مهمه، چون که تأثیر میذاره روی موفقیت طولانی مدت شرکتمون. حالا برای اینکه دوام تجاری راهکار خودمون رو ارزیابی کنیم، باید بیایم ارزش پیشنهادی محصول یا خدماتمون رو تجزیه تحلیل کنیم. باید ببینیم به کاربر چه ارزشی رو ما داریم اضافه میکنیم. آیا راحتی بیشتری داریم به کاربر میدیم؟ تو زمانش صرفه‌جویی میشه؟ امنیتی رو داره فراهم میکنه که قبلا نبوده؟ ما باید ببینیم که کاربر چقدر حاضره برای ارزشی که توی راهکار فراهم شده هزینه بکنه. همچنین ما باید بیایم ببینیم که اگه داریم مثلا با دولت کار میکنیم تا سرویس جدیدمون رو برای مردم پیاده سازی بکنیم، آیا دولت میاد همه این هزینه رو پرداخت میکنه یا کاربرا هم تو پرداخت قسمتی از این هزینه نقش دارن؟ چه جوری اصلا میخوان پرداخت بکنن؟ یا اینکه سهامدارا یا ذینفعا هم باید به انگیزه هاشون فکر کرد؟
منظورم همون استیک هولدرز دیگه اینا.
در واقع باید بیایم همه اون استیک هولدرهایی که راهکار ما روشون تاثیر میذاره رو شناسایی بکنیم. ببینیم اصلا به اونا هم ارزشی اضافه میشه یا حتی راه حل ما براشون هزینه رو هم بیشتر میکنه. اصلا از وقتی که دو مؤلفه وایبیلیتی و فیزیبیلیتی به مطلوبیت یا همون دیزایربیلیتی اضافه شد، دیگه بیزنس دیزاین نقشش بزرگتر شد. دیگه یه رشته مکمل نبود. فهمید چه شکلی حتی رهبری بکنه. برای مثال وقتی که یه شرکت دنبال یه استراتژی جدید بیزنسیه، بیزنس دیزاین میاد از متدای طراحی مشتری محور استفاده میکنه تا پروتوتایپ بسازه که بتونه اون استراتژی جدیدش رو تست بکنه.
درسته. پس یعنی الان این چیزایی که گفتی برای ما در رابطه با اینه که بیزنس دیزاین از سه لنز دیزایرابیلیتی و وایبیلیتی و فیزیبیلیتی به مسائل نگاه میکنه و اون هدفی که دنبالشه یعنی میشه ترکیب این سه تا چیز با هم دیگه.
دقیقاً تو مرکز این سه تا چیز قرار میگیره.
یعنی نقاط اشتراک این سه تا لنز با هم دیگه دقیقاً میشه اون هدفی که داره بیزنس دیزاین دنبال میکنه.
دقیقاً.
پس ما متوجه شدیم که بیزنس دیزاین داره از چه لنزی به مسائل نگاه میکنه و حالا اگر که ما بخوایم پس براش یه تعریف خوب و جامعی برای بیزنس دیزاین بگیم میتونه اینجوری باشه که بیزنس دیزاین یک فعالیتیه که از متدهای دیزاین، نگرش‌های دیزاین محور و ابزارهای کسب و کار برای حل چالش‌های کسب و کار استفاده میکنه. حالا اگه بخوام به صورت مثالی توضیحش بدم، شما فرض بکنین که چالش‌های کسب و کار یا بیزنس چالش ما یک وزنه خیلی بزرگیه که ما می‌خوایم این وزنه رو بلند بکنیم. حالا میایم از سه تا قرقره استفاده می‌کنیم که بتونیم این وزنه رو راحت‌تر بلند بکنیم. سه تا قرقرهمون چیه؟ دیزاین متدولوژی یا متدای دیزاینمونه، دیزاین مایندست یا نگرش دیزاین محورمونه و بیزینس تولزه که ابزارهای کسب و کارن که نرو جلوتر حالا راجبش توضیح میدیم. یکی از اون قرقره هایی که به عنوان قرقره اول بلند کردن این وزنه میخوایم راجبش صحبت بکنیم متدای دیزاینه یا دیزاین متدولوژی که محسیما جان برامون بگو ببینیم چی هست اصلا.
بله، بیزنس دیزاین از چند تا متد مختلف دیزاین استفاده میکنه که این متدها شامل دیزاین ثینکینگ، اجایل دیزاین، سیستم ثینکینگ و ایکس پرابلم هستن که البته توجه اصلیش روی مبحث دیزاین ثینکینگ. یه نکته ای که وجود داره اینه که بیزنس دیزاین همونطوری که علیرضا قبل‌تر بهش اشاره کرد یه فرایند چند جانبه یه تکرار شونده است، یعنی میایم وضعیت موجود رو به وضعیت مطلوب تبدیل میکنیم، بعد رفته رفته اون وضعیت مطلوبمون میشه وضعیت موجود، دوباره ما میایم این وضعیت موجود رو با بررسی کردن، ارزیابی کردن مسائل مختلف و ارائه راهکارهای خلاقانه به وضعیت مطلوب تری تبدیل میکنیم که این لوپ همین جوری تکرار میشه. و در ادامه این که بیزنس دیزاین از مشتری محوری و ابداکتیو ثینکینگ که به فارسی همون استدلال ربایشی میشه استفاده میکنه که جلوتر اون استدلال رو به طور کامل توضیح میدن.
حالا قبل اینکه تو بخوای استدلالا رو واسمون کاملا باز کنی، من اینجا راجع به یه اشتباهی که توی سازمان‌ها وجود داره صحبت کنم. اشتباه رایجی که توی سازمان‌ها وجود داره اینه که وقتی میخوان یه پروژه ران کنن، تیم جلسات خلاقیتی که میچینن اعضاشون همگنه. حالا مثلا یعنی چی؟ یعنی مثلا فرض کنین شما توی شرکتتون میخوان یه جلسه برین‌استورمینگ بذارین. توی این جلسه همه اعضا تیم بازار بازاریابیان. مشکل این قضیه چیه؟ اینه که فقط از دید بازاریابی به مسائل نگاه میکنن، در صورتی که برای رسیدن به این نتیجه مطلوب درستش اینه که توی جلسات خلاقیت سازمان‌ها از تیمای ناهمگن استفاده کنن. اینکه حالا تیم هر سازمان چه اعضایی داره نسبت به کاری که خود اون سازمان میکنه تعریف میشه. مثلا اگه به صورت کلی بخوایم بگیم، نیازه که از ترکیب تیم بازاریابی، مدیران میانی، سرمایه گذارا، مشتریا، ایده پردازا، تحلیلگرا و استراتژیستا استفاده بشه.
یعنی الان این چیزی که تو داری میگی یه تفاوت فاحشی که داره اینه که از سرمایه گذارا هم داره توی جلساتی که حالا توی سازمان هست داره استفاده میشه، یعنی اینکه هم استیک هولدرا هستن. تازه بهتر اینه که ما از خود کاستومرامون هم استفاده بکنیم توی جلسات، یعنی اونا هم دعوت بشن بیان اونجا و نظراتشون رو بگن و بتونیم که از نظراتشون هم استفاده کنیم.
دقیقاً، چون که ما از اولش داریم میگیم که هسته اصلی بیزینس دیزاین دیزاین ثینکینگه که اون هم بر پایه محوریت مشتری و استیک هولدر است. حالا اصلا بیزینس دیزاینرا خودشون هم میگن که بهترین راه برای ناهمگن بودن تیم یه پروژه اینه که یکی از مشتریای شما هم باشن. حالا بهتره که اون مشتری پیشرو و یه فردی با قابلیت اظهار نظر باشه. این باعث میشه که مشکلات رو از دیدگاه مختلف نگاه و بررسی کنیم و بتونیم به یه سری سوالا، مثلا اینکه آیا مطلوبه، آیا واقعا قابل انجام دادنه، آیا اصلا این بیزنس منطقیه، جواب درست بدیم. که این باز برمیگرده به همون مبحث مشتری محوری که باید بتونیم ارتباط درستی با مشتری بگیریم و باهاشون امپاتی برقرار کنیم، که گفتم که امپاتی یعنی اینکه بیشتر بشناسیمشون، از خواسته ها، احساساتشون، افکارشون، تجربه هاشون آگاه بشیم، بهشون بتونیم توجه نشون بدیم، بتونیم ارزش های اونا رو بیشتر درک کنیم. هر کدوم از این ارزش های انسانی روی نحوه تعامل مشتری با محصول یا هر چیزی که همون سازمان داره ارائه میده تاثیر میذاره. اول ما باید افراد رو به عنوان یک انسان، بعد به عنوان یک کاربر نگاه کنیم. این تعریفیه که بیزینس دیزاین از اصطلاح همون کاستومر سنترسیتی یا محوریت مشتری به ما میده. حالا در نهایت ما با تعامل برقرار کردن با مشتری و درک کردن چالش ها، اهداف، نیاز ها و نحوه زندگیشون میتونیم یه راه حل بهتری ارائه بدیم که با سبک زندگیشون تطابق بیشتری داشته باشه.
حالا واسه این راه حلی که میگی سنا، سه تا استدلال وجود داره که ما رو به جواب میرسونه. حالا اصلا تعریف استدلال رو اگه بخوایم قبل از شروع این که این سه تا استدلال چیان بگیم، استدلال یعنی فرایند فکر کردن درباره هر چیز و درکش به روش منطقی، و سیستم آموزشی ما عمدتاً از استدلال استنتاجی یا همون دیداکتیو ریزنینگ و استدلال استقرایی یا همون اینداکتیو ریزنینگ استفاده میکنه. توی دیداکتیو ریزنینگ ما میایم از یک فرضیه منطقی برای رسیدن به یک نتیجه منطقی استفاده میکنیم. یعنی اگر که یک مفهوم یا قانون کلش درست باشه، تمام اجزای اونم صحت دارن و درستن. و یک مطلبی که در مورد این استدلال وجود داره اینه که از کل به جز میرسه، یعنی کل که درسته تک تک اجزا هم درستن، و اصولا نتیجه گیری از طریق این استدلال قطعی و حتمیه. که حالا اگه بخوام مثلا توی یه مثال یکم شفافتر بگم، اینه که در نظر بگیریم که همه ی انسان ها به آب نیاز دارن. من یک انسانم، من آدمم، پس منم به آب نیاز دارم، به همین سادگی. استدلال بعدی اینداکتیو ریزنینگ که میاد از بررسی فرضیات مربوطه به طور کلی میرسه به نتیجه. یعنی ما میایم فرضیایی که وجود داره رو بررسی میکنیم و بعد از بررسی فرضیات به نتیجه میرسیم، یعنی از جز به کل میرسیم. که حالا توی یه مجموعه یه سری از دیتاهای خاص رو بررسی میکنیم اگه بخوام بیشتر توضیح بدم، و بر اساس اطلاعات و دانشی که از قبل داریم به نتیجه کلی میرسیم. گفتیم دیداکتیو بر اساس قانونه و قطعیه، حالا برخلاف دیداکتیو، اینداکتیو بر اساس احتماله و درصد خطا توش هست، چون ما در بر اساس فرضیات و دانش قبلی داریم جلو میریم. حالا اگه بخوام باز یه مثال واسه اینداکتیو ریزنینگ بزنم، اینه که یه کیسه رو در نظر بگیریم که از محتویاتش هیچ خبر نداریم، نمیدونیم محتویاتش چیه. دست میکنیم توی کیسه، اول چیزی که برمیداریم میبینیم که یه نخوده. دوباره دست میکنیم توی کیسه، برمیداریم میبینیم نخوده. برای بار سوم دست میکنیم توی کیسه، میبینیم نخوده. پس به این نتیجه میرسیم که این کیسه محتویاتش نخوده. حالا استدلال استقرایی و استنتاجی توی محیط‌های کاملا مشخص به خوبی نتیجه میدن. مشکل و مسئله‌ای که به وجود میاد اینه که بیزنس از محیط کاملا مشخص دوره و یه سیستم بسیار پیچیده است که ما اصلا ازش اطلاعات کاملی نداریم. واسه همینه که میایم توی محیط بیزنس از استدلال ربایشی یا همون ابداکتیو ریزنینگ استفاده میکنیم، که ترکیبی از اینداکتیو ریزنینگ و دیداکتیو ریزنینگه. حالا ابداکتیو ریزنینگ میاد همه احتمالات و مشاهدات ناقص رو بررسی میکنه و اونایی که به واقعیت نزدیک ترن رو تست میکنه. مثال سادهش اینجوری میشه که فرض کنین وارد یه اتاقی میشیم، میبینیم کاغذا روی زمین پخش شدن. بعد چشممون میفته به پنجره، میبینیم پنجره بازه، پس نتیجه میگیریم که باد اونا رو پخش کرده، چون این محتمل ترین سناریوی موجوده. البته که این تنها احتمالمون نیست، ممکنه قبل از ما کسی که با ما اونجا زندگی میکنه وارد اتاق شده باشه و کاغذها رو پخش کرده باشه، ولی خب اون احتمال که باد باعث شده باشه که کاغذها پخش شده باشه نزدیکتره به سناریومون. به طور کلی پزشک ها هم از همین استدلال برای تشخیص بیماری استفاده میکنن، به این صورتی که بعد از اینکه یک شخص بیمار بهشون مراجعه میکنه و علائمشو میگه، پزشک بعد از شنیدن علائمش نزدیکترین بیماری که ممکنه با اون علائم همخونی داشته باشه رو تشخیص میده. دنیای بیزینس ذاتاً مبهم و پیچیده و در هم و غیر قابل پیشبینیه. به همین دلیله که ابداکتیو ریزنینگ بهترین ابزار برای رسیدن به راه حله.
پس این بحث ابداکتیو ریزنینگ گفتی کاملا مربوط به اینه که ما در بیزینس دیزاین باید سناریو نویسی مداوم انجام بدیم و تمام احتمالاتی که وجود داره رو سناریو بکنیم و بر اساس اون سناریوها پیش بریم و این دقیقا نشون میده که سناریو نویسی یکی از بخش‌های لاینفک بیزینس دیزاین.
آره دقیقا، اصلا به خاطر سناریو نویسی و بررسی همین سناریوهای مختلفه که ما میتونیم به نتیجه مطلوب تری برسیم. حالا آخرین نکته‌ای که من میخوام توی مبحث دیزاین متدولوژی بهش اشاره کنم اینه که بیزنس دیزاین همونطوری که تو گفتی و سنا قبل‌تر اشاره کرد تنها مشتری محور نیست، بلکه ذی‌نفع محور که همون ترجمه استیک‌هولدر سنتریکه هم هست، یعنی علاوه بر مشتریا که اولویت دارن سهامدارا و سرمایه‌گذارا هم به همون اندازه اهمیت دارن. ما این پروسه رو با مرکزیت قرار دادن و محوریت قرار دادن مشتریا شروع می‌کنیم و در کنار اون با مابقی افرادی که شامل بیزنس مدلمون هستن ادامه میدیم، که حالا بیزنس مدل همون برنامه ریزیه که کمپانیا برای سوداوری میکنن و این میشه آخرین مبحث برای دیزاین متدولوژی.
الان ما یه دونه از اون قرقره هامون رو تکمیل کردیم.
بله،
میمونه قرقره دیزاین مایندست یا نگرش دیزاین محور.
آره دقیقا، نگرش دیزاین محور تمرکز اصلیش روی راه حل و عملگراست. بیزینس دیزاینرها میان از دیزاین مایندست هم استفاده میکنن که این موضوع اصولا نادیده گرفته میشه و اونقدری که باید بهش توجه نمیشه، در حالی که مهمترین بخش توی کل این رونده. همینطور که گفتیم چالشایی که ما توی دیزاین باهاشون روبرو میشیم فقط به راه حل ختم نمیشه، راه حل ها میتونن فراتر از اون چارچوب اصلی باشن. ببینیم، ما نیاز داریم که راه های مختلف رو امتحان کنیم قبل اینکه به این نتیجه برسیم. این کاریه که بیزنس دیزاینر ها انجام میدن. زمانی که از بیزنس تولز استفاده میکنیم میتونیم خلاقانه تر عمل کنیم. برای مثال قبل از آماده کردن یه بیزنس مدل باید با مشتریان و سهامداران که توی اون بیزنس مدل هستن صحبت کنیم. ما نمیتونیم از یکی از این ابزارهای بیزنس یا حتی فقط از داده های موجود برای خلق و پیدا کردن بهترین راه حل و سناریو استفاده کنیم. ما باید تعداد زیادی سناریو برای بیزنس مدلمون ایجاد کنیم که خیلی خلاقانن یا اوت اف باکسن و از اونا بخوایم به عنوان نمونه های اولیه برای یادگیری از مشتریان و تامین کنندگان و دیگر سهامدارانمون استفاده کنیم. این در کل میشه چکیده ای از دیزاین مایندست یا همون نگرش دیزاین محور.
الان ما قرقره دوممون هم بستیم، دیزاین متدولوژی و دیزاین مایندست رو گفتیم، یه ذره این بیزنس چالنجمون وزنه داره بلند میشه. آخرین قرقره که بهش نیاز داریم قرقره بیزنس تولزه که اصلا ما چجوری میخوایم از این اصلا بیزنس تولزها رو باید بشناسیم که بعد بیایم با این دوتا قرقره قبلی ترکیبشون کنیم که بتونیم به صورت خلاقانه تر و افیشنت تر ازشون استفاده بکنیم. میرسیم به بحث بیزنس تولزامون که یکی از اون قرقره هایی که با اون دوتا قرقره قبلی که راجبش توضیح دادیم ترکیب میشه تا ما بتونیم که وزنه چالش های بیزینسمون رو بلند کنیم. خب اونا که توی این زمینه مطالعه دارن میدونن که خیلی بیزینس تولزای متفاوت و زیادی داریم که حالا ما نمیتونیم الان همشو لیست بکنیم، یه چند تا مختصری رو بهش اشاره میکنیم. مثلا مثل پورترز 5 فورسز هستش، مثل بوم مدل کسب و کار هست برای اوستروالدر، یا عرضم به خدمتتون که قیف فروشو داریم، پستل آنالایزز هستش، فاینانشال پروجکشنز هست، استراتژی اقیانوس آبی هست. از این دست قبیل ابزارالاتی وجود داره که توی کسب و کار ازش استفاده میکنن. یه چند تایی رو بهش اشاره میکنیم. یکی از ابزارهایی که اشاره کردم پورترز 5 فورسز هستش. آقای پورتر توی کتاب استراتژی رقابتی 40 سال پیش در رابطه با این 5 نیرو صحبت کرده و معتقده که تعامل این نیروها و تأثیر اونها بر یکدیگر میتونه متوسط حاشیه سود رو در یک صنعت مشخص بکنه و ابزاریه که باهاش میتونید تجزیه تحلیل بکنید اون صنعت رو و فرصت‌ها رو شناسایی بکنید. حالا این 5 تا نیرو چی ان؟ یکیشون دیوارهای ورود یا میزان تهدید تازه وارد هست. قدرت چانه‌زنی مشتریان، رقابت میان فعالان صنعت، تهدید کالاها و خدمات جایگزین، قدرت چانه‌زنی تامین کنندگان. اینا 5 تا نیروی پورتر هستش که اگر حالا بیشتر بهش علاقمند بودید میتونید که کتاب استراتژی رقابتی رو مطالعه بکنید و بیشتر باهاش آشنا بشید. یه ابزار دیگه‌ای که داریم و یک فریم ورک بسیار مؤثر برای استفاده در برنامه‌ریزی‌های استراتژیک یک شرکت برای شناسایی جوانب مثبت و منفی یک بیزنس استراتژی ازش استفاده میشه. این پسل آنالایزز مخفف 6 تا کلمه است و این 6 تا کلمه یعنی از 6 نظر میاد فرصت‌ها و خطرات رو تجزیه تحلیل میکنه. حالا این 6 تا کلمه چیان؟ از دیدگاه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فناوری، محیطی و حقوقی که میشه پالیتیکال، اکونومیکال و سوشال، تکنولوژیکال و انوایرمنتال و لیگال که اینا کنار هم دیگه میشه پسته، میاد و بررسی میکنه و خیلی هم ابزار تحلیلی خیلی خوبیه برای شناسایی فرصت و خطرات. ابزار بعدی که بهش اشاره کردیم، ابزار خیلی محبوبی هم هست این روزا، دارن راجبش خیلی صحبت میکنن و اون چیزی نیست جز استراتژی اقیانوس آبی. یک خلاصه ای از استراتژی اقیانوس آبی اگر که بخوام بگم اینه که استراتژی اقیانوس آبی تمام تمرکزش روی خلق یک بازار جدیده و اینکه اگر شما یک محصولی که الان توی بازار موجوده و اگر که بیاین روش یک تغییرات مختصری به وجود بیارین و یک نوآوری رو به وجود بیارین، شما استراتژی اقیانوس آبی رو پیاده نکردین، در حقیقت دارین که از استراتژی رقابتی استفاده میکنین. پس در حقیقت شما باید یک نامحصول و یک نابازار رو خلق بکنید تا بگید که از استراتژی اقیانوس آبی استفاده کردید. در آخرم یک ابزار دیگه که میخوام معرفی بکنم بوم مدل کسب و کار یا بیزنس مدل کنوس هستش که الکساندر اوستروالدر معرفی کردن این روش طراحی بیزنس مدل رو. اگر که بخوام یک توضیحی راجبش بدم، اینجوری میشه که این بوم مدل کسب و کار از 9 سوال اساسی تشکیل شده. این 9 جزء منطق چگونگی کسب درآمد در یک شرکت رو نشون میده. این اجزا 4 حیطه اصلی یک کسب و کار رو پوشش میدن، مثل مشتریان، ارزش پیشنهادی، زیرساخت و پایداری مالی. مدل کسب و کار شبیه به طرحی کلی برای استراتژی عمل میکنه تا استراتژی از طریق ساختارها، فرایندها و سیستم‌های سازمانی پیاده سازی بشن. چرا بهش میگیم بوم؟ چون که یک مدل ترسیمی و تصویریه، یعنی توی این بوم 9 تا پرسش مطرح میشه که ما باید به این 9 تا پرسش جواب بدیم. حالا این 9 تا پرسش چی هن؟ توی 3 تا بخش تقسیم میشن. اگر که به بوم نگاه بکنید، در قسمت سمت چپ بوم فضای هسته کسب و کاره، یعنی سوالاتی در رابطه با هسته اصلی کسب و کار پرسیده میشه. بخش مرکزیش ارزش های کسب و کارمون هست و در قسمت سمت راست بوم در رابطه با مشتری و راه های ارتباط با مشتری سوال پرسیده شده که ما به اونها پاسخ میدیم. خب الان تمام قرقره های ما، اون سه تا قرقره که راجبش صحبت کردیم و تکمیل کردیم. قراره که به امید خدا و حول و قوه الهی وزنه بیزنس چالنجمون رو بلند کنیم. ولی خب قبل از این که ما بخوایم این وزنه رو بلند بکنیم، اصلا باید این وزنمون رو بشناسیم، ببینیم که اصلا بیزنس چالنج چیه که بتونیم راحت این وزنه رو بلند کنیم.
برای اینکه چیزی بیزنس دیزاین نامیده بشه، باید ترکیبی از متدهای دیزاین، نگرش دیزاین و ابزارهای بیزنس روی چالش‌های بیزنسی پیاده سازی بشه. حالا چالش‌های بیزنسی میتونیم ما تو چند تا گروه اصلی دسته‌بندیشون کنیم، مثلا چالش رشد، استراتژی، مدل‌های کسب و کار، بهینه‌سازی هزینه، سازمان، نام تجاری و UX و محصول. اگه بخوام بازتر بگم اینا رو، مثلا چالش افزایش درآمد، جذب مشتری بیشتر، افزایش سهم بازار، پیدا کردن و بهبود نحوه ایجاد، ارائه و جذب ارزش، تعریف ارزش پیشنهادی و استراتژی محصول هستش. بذارین یه مثال کلی بگم. اگه که تکبار هفتم دیزاین کست رو گوش داده باشین، توی سگمنت چالش‌های دیزاین محمد افخمی عزیز راجع به Airbnb خیلی کامل‌تر توضیح دادن. الان میخوام براتون از همین مثال استفاده کنم که شرکت Airbnb توی اوایل کارش با این موضوع مواجه شد که در حدی که میخواست رشد نمیکرد و یه چیزی این وسط میلنگید. اونا بعد اینکه خودشون زمان صرف کردن روی استفاده از خدماتشون روی سایت، متوجه شدن که یه الگو و پترنی وجود داره. اونم این بود که عکسایی که استفاده شده بود عکسای خوبی نبودن. کاربرا از عکسایی استفاده کرده بودن که با گوشیاشون گرفته بودن و کیفیت خوبی نداشتن. تعجبی هم نداشت چرا مردم اتاقی رزرو نمی‌کردن، چون شما حتی قادر نبودین ببینین اون چیه که دارین به خاطرش هزینه پرداخت می‌کنین. در نتیجه اونا تصمیم گرفتن که خودشون برن و دوربینی کرایه کنن و عکسای قبلی رو با عکسای قشنگتر و با کیفیت‌تر جایگزین کردن. با همین راهکار ساده که دور از ذهن فنی اونا بود، بعد از یک هفته متوجه دو برابر شدن درآمدشون شدن. یعنی در واقع چالش بیزنسی خودشون رو یه جورایی با تفکر دیزاین حل کردن.
خب پس تا الان متوجه شدیم که کلاً بیزنس دیزاین چیه و یک مفهوم کلی رو از بیزنس دیزاین ما متوجه شدیم. مرسی که به این تکبار دیزاینکست گوش کردید، مرسی که این سگمنت رو دنبال میکنید و ما توی تکبار بعدی در رابطه با سایر حوزه‌های بیزنسی و دیزاین صحبت میکنیم. در ضمن شما میتونید منابع و مقالاتی که ما از توش این مطالب رو استخراج کردیم و همینطور کیورد هایی که آورده شده رو توی توضیحات این تکبار پیدا کنید. بهترین حمایتی که از ما میتونید بکنید اینه که ما رو به افرادی که علاقه‌مند به دنیای دیزاین و این دانش هستن معرفی بکنید و اگر مایل بودید میتونید از ما از طریق حامی باش حمایت بکنید. این کار شما باعث دلگرمی تیم ما میشه و باعث میشه که ما خوشحالتر این راه رو ادامه بدیم. اگر هر انتقاد و پیشنهادی هم که داشتید میتونید با ما از طریق اینستاگرام دیزاینکست و ایمیلمون در میون بذارید. امیدواریم هر روزتون پر از فرصت‌های نو برای دیزاین مسیر زندگیتون باشه. من علیرضا به همراه سنا، یاسمن و محسیما ازتون خدافظی می‌کنی. خدا نگهدار.